بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب بحث آخری که در اطلاق وجود داره یک سری تطبیقاتی است زیر قاعده قرینه حکمت. خب این یه سری مصادیقی از مصادیق اصولی وجود دارن که میشه با قرینه حکمت اونها رو فهمید که شریعت اینجا مثال میزنه و اجراشو میکنه. خب عرض نظرتون که این بحث تطبیق مربوط به بحث صيغه امر و معنای امره. اگر که خاطر شریفتون باشه ما گفتیم که امر برای طلب میاد، طلب، وجوب اینها، و عرض محضرتون که چرا و عرض کنم که همونجا باقی که داشتیم توضیح میدادیم توی اونجا گفتیم که معانی دیگه هم برای صیغه امر میاد. بعد شهید صد اونجا توضیح داد، گفتش که برای اومدن معانی دیگه برای صیغه امر نیاز به قرینه داریم. خب حالا این که اونجا فرمود برای فهماندن و فهمیدن معانی دیگر برای امر نیاز به قرینه داریم، در واقع تطبیقی از بحث قرینه حکمت و اطلاق رو داشتن می‌فرمودن. یعنی اونجا جنس بحث ما این که میگفت باید قرینه بیاریم، اگر قرینه نیاوردیم از اون معنای مطلق طلب و الزام وجوبی فهمیده میشه، خودش همین اطلاق قرینه حکمته. خب این مقدمه. اما شهید صد باز اونجا توضیح داد، گفت ما معتقد بودیم که امر دلالت بر طلب میکنه و اون هم طلب وجوبی. حالا اگر که ما برای دقت فرمایید، نکته مهمه اینجا، اگر که برای فهمیدن معنای وجوب از امر، یعنی در باب دلالت امر بر وجوب، نخواهیم از طریق موضوع له لفظ امر جلو بریم، بلکه بگیم با واسطه اطلاق و قرینه حکمت بخوایم ثابت کنیم، داستان متفاوت میشه. خب چطور میشه؟ ما اینو میدونیم که طلب در امر که از جنس طلب الزامی و وجوبی باشه یک طلب مطلقه، یعنی طلبیه که حد ندارد. اما طلبهای دیگه، طلبهای غیر وجوبی، طلب استحبابی، طلبهای دیگری که در امر وجود داره از جنس مثلا وجوبهای تأخیری، وجوبهای کفایی، وجوب غیری، اینها در واقع طلبن، اما طلبشون مثل طلب الزامی یک طلب مطلق نیست. طلبشون مقید شده به یک قید خاصی که معناشون تغییر کرده، مثلا شده وجوب کفایی. مقید شده مثلا وجوب کفایی، طلبش مقید شده به اینکه کس دیگری این کار رو انجام ندهد تا به گردن شما واجب باشه. مثلا تو نماز میت میگیم وجوب کفایی داره دیگه. این وجوب کفایی که ذمه شما رو میگیره؟ میگن وجوب کفایی طلبش زمانی ذمه رو میگیره که کسی دیگه این کار انجام نده. خب پس ما در طلب وجوبی یک معنای مطلق داریم، در طلب وجوبی یک معنای مطلق داریم. هر آن چیزی که غیر از معنای طلب وجوبی باشد در واقع محدود کردن اون معنای مطلق است، و برای محدود کردن معنای مطلق شما باید قرینه بیاری تا مخاطب بفهمه. لذا اگر متکلم در مقام بیان بود، اگر متکلم در مقام بیان بود قرینه بیان نکرد، وقتی لفظ امر رو گفت، وقتی لفظ امر رو گفت، از این امر طلب وجوبی فهمیده میشه، نه طلبهای دیگر، نه طلبهای غیر وجوبی. یه سوال پرسیدن چون مهمه بینش توضیح میدم. فرمودن که الان داریم اطلاق مقامی رو میگیم، اطلاق در معانی حرفیه ناشیشی. نه آقا جان، اطلاق مقامی تموم شد، عرض کردم این بحث از تطبیقات قرینه حکمته. ما در باب قرینه حکمت تطبیقاتی داریم، میخوایم قرینه حکمت رو توی بعضی از مباحث پیاده کنیم. یکی از اون مباحث بحث معنای امره. خب لازم میشه اطلاق لفظی، پس کاری به اطلاق مقامی نداره، اطلاق در معانی حرفی هم نیست. اطلاق در معانی حرفی مربوط به اینه که آیا وجوب روی هیئت رفته یا ماده. اون بحث باید بعدا انجام بدیم، بحث نیاز به چیز داره، مقدمات و مبادی داره که اینجا ما نداریمش. انشالله توی حلقه ثالثه اگر اونجا در واقع خواستیم بررسی کنیم اونجا باید بگیم. اما اینجا داریم میگیم آقا الان لفظ امر علاوه بر این که دلالت بر طلب وجوبی میکنه، بر طلبهای غیر وجوبی هم دلالت میکنه دیگه، بر استحباب دلالت میکنه، بر طلبهای از جنس مثلا طلب وجوب کفایی، وجوب غیری، وجوب تأخیری، اینها هم دلالت میکنه دیگه. اینا توضیح دادیم سابقا. خب حالا سوال اینه، اگر یک کسی خدمت شما عرض شود که حالا متکلمی، حالا متکلم ما در اونجا میشه شارع، اگر شارع لفظ امر رو به صورت مطلق آورد، سوال بحث رو دارم توضیح میدم که روشن میشه. اگر یک کسی، پس این مقدماتی که گفتیم با من بیایید، مقدم اول چی بود؟ اینکه اینجا این بحثی است در ذیل قرینه حکمت، تطبیقاتی است بر قرینه حکمت. مقدمه دوم، لفظ امر دلالت بر معنای وجوب میکنه، امر دلالت بر طلب معنای وجوب میکنه. مقدمه سوم، اگر دلالت بر وجوب رو از باب اطلاق گرفتیم و با واسطه قرینه حکمت بخوایم اون رو بفهمیم، مقدمه چهارم حاصل میشه که امر که دلالت بر معنای وجوب میکنه گاهی دلالت بر معنای غیر وجوب هم میکنه، یعنی طلب غیر وجوبی، طلبی که در حد وجوب مطلق نیست، در حد الزام مطلق نیست. با حفظ این چهار تا مقدمه سوال بحث، اگر شارع در یک کلامی لفظ امر رو گفت، آیا میشه از لفظ امر الزام مطلق رو برداشت کرد و اطلاق گیری کنیم بگیم که منظور او تا وقتی که قرینه خاصی بر یک نوع از در واقع الزام غیر وجوبی نیست، مراد او مطلق وجوب است، اون وجوب محض خالصه، آیا میتونیم اطلاق گیری کنیم؟ به بیان دیگه، آیا میتونیم اینطوری حرف بزنیم که شارع تا زمانی که قرینه‌ای برای نوع خاصی از وجوب نیاورد، استعمال او و بیان او در ذکر یک لفظ امر منظور وجوب مطلق باشه. میتونیم همچی کار بکنیم یا خیر؟ نه، وجوب لا به شرط چیشه؟ اینا رو بذارید کنار، دقت کنید الان با مثال حلش میکنیم. خب نه لفظ امر که نه، صیغه گفته این کار انجام بده، گفته این کار انجام بده، لفظ امر کار نداریم که ما. خب ببینید، ما توی فقه انشالله مفصل میخونیم، توی اصول هم الان اینجا بررسی نکردم. اجازه بدید سوالات پاسخ میدم، این مقدمه عرض بکنم دوباره. ببینید ما یه بحثی داریم توی خدمت شما عرض بشود که توی انواع امر و انواع واجبات که میگن واجب تقسیماتی داره، واجب عینی، واجب در واقع خدمت شما عرض کنم کفایی، واجب تعیینی، واجب تخییری، واجب نفسی، واجب غیری. اینا معانیش روشنه دیگه، اینم یه مقدمه‌ای که باید اضافه کنیم. واجب نفسی واجبیه که ما انجامش میدیم برای خودش، یعنی واجب است برای خودش، مثل نماز. واجب غیری واجبیه که اگر واجب است به خاطر چیز دیگری واجب است، مثل وضو. واجب تعیینی یا تأخیری، تعیینی واجبی است که متعلقش یک شیء معینه، درخواست و طلب یک شیء معینه. اما واجب تأخیری درخواست چند تا چیز در عرض همه، شما مخیری. مثلا توی کفارات در واقع روزه، اونجایی که شما مثلا از عمد میخوری، میگن مخیر بین چی هستی؟ بین سه تا کار که برای هر روزش 60 روز روزه بگیری، یا 60 تا فقیر اطعام بدی، یا اینکه 60 تا برده رو آزاد کنی، مخیری. به میگن واجب تأخیری. واجب تعیینی چی؟ مثلا فرض کنید که باز دوباره تو بحث روزه، میگن که اگه کسی مریض شد نتونست روزه بگیره و تا سال بعد این مریضیش ادامه پیدا کرد، اینجا باید به ازای هر روزی که روزه نگرفته از سال قبل یک مد طعام بده. تعیین یک مصداق، یک شیء معین، همین برگردنش هست، مخیر به چند چیز نیست. واجب عینی و کفایی هم در واقع اینطوری که واجب عینی بر همه مردم واجبه، واجب کفایی اون هم بر همه مردم واجبه، اما وجوبش بر همه مردم به نحویه که تا زمانی که بقیه انجام ندنه. اگر بقیه انجام ندن بر شما واجبه، اگر بقیه انجام بدن دیگه بر شما واجب نیست. خب حالا سوال میپرسم، این تقسیماتی که ما الان داریم، گفتیم نفسی، غیری، تعیینی، تأخیری، بله معلق به عدم انجام از توی دیگران، خب عینی، کفایی، اینا تقسیمات لفظ، یعنی ماده امرن یا صیغه امر، اینا تقسیمات هیئت امرن دیگه، هیئت و صیغه است. مثلا گفته خدمت شما عرض کنم که در باب صوم گفته آقا این کفاره رو باید پرداخت کنی، اینو با لفظ امر گفته، منظور صیغه است دیگه، مادهش که نمیتونه برای ما کاری داشته باشه، ماده امر رو مفصلا توضیح دادیم. صیغه امر هم گفتیم مفادش مفاد طلبه، مفادش نسبت ارسالیه است. خب حالا سوال بحث رو یه بار دیگه تکرار میکنیم، اگر مشارعی سوالات فرعیتون رو بذارید کنار، این که این بحث فرقش با بحث دیگه چیه، این از وجوب لا به شرط نیست، اینا رو بذارید کنار. چرا میگم بذارید کنار؟ چون اگر با اون نگاه بیایید بحث فهم نمیشه. پس بیایید بحث رو همینجور بریم جلو، آخر سر سوالا هم جواب میدیم حتما. خب عرض به منظرتون که حالا سوال اینه، ما اینو میدونیم که امر دلالت بر طلب و وجوب میکنه، توی بحث صیغه امر و نهی گفتیم که دلالت بر طلب و وجوب از باب وضع فهمیده میشه، یعنی موضوع له اینها وجوبه، موضوع له اینها نسبت ارسالیه و طلبیه و بعثیه است. خب حالا اگر ما کاری نداشته باشیم، این فرضیه در نگاه شهید صدر میشه بحث فرضی، اگر ما کاری نداشته باشیم که موضوع لهشون وجوب و طلبه، بلکه بگیم ما از طریق اطلاق و قرینه حکمت میخوایم موضوع له را بفهمیم، سوال بحث اینه اگر که شارع به عنوان متکلمی که داره بیان شرعی میکنه یه صیغه امری بگه، بعد این صیغه امر رو که گفت به صورت مطلق بیان کرد نه به صورت مقید، مطلق بیان کرد، قیدی را برای بیان این که مثلا وجوب این صیغه، وجوبی که این صیغه میفهمونه از جنس وجوب غیریه یا از جنس وجوب تأخیریه یا از جنس وجوب کفایه بیان نکرد. آیا از اطلاقی که شارع داره میتونیم ما برداشت کنیم که منظور از وجوب این صیغه وجوب نفسی است، وجوب یا وجوب تعینی است یا وجوب عینی است؟ چرا همچین کاری بکنیم؟ به خاطر اینکه وجوب نفسی، وجوب تعینی و وجوب عینی یک وجوب مطلق دارن، در حالی که غیری، تأخیری و کفایی وجوب مقیدن. غیری چطور وجوب مقیده؟ غیری وجوبش مقید شده است به این که برای چیز دیگر واجب باشه، نه خودش فی نفسه. تأخیری مقید شده به این که مقید باشد به این که طرف در عرض هم چند تا چیز برگردنش واجب باشه، هر کدوم خاص مخیر انجام بده. کفایی هم مقید شده به اینکه دیگری انجام نده تا بر او واجب باشه. این همشون قید داره دیگه. خب حالا اگر شارع قرینه‌ای برای بیان غیری و تأخیری و کفایی بیان نکرد، آیا میتونیم از عدم بیان، آقا داریم قرینه حکمت جاری میکنیم، از عدم بیان قرینه و احراز در مقام بیان بودن او میتونیم از اینها استفاده کنیم و بگیم که او اطلاق خواسته؟ که ثمره اطلاق چی باشه؟ که ثمره اطلاق این باشه که معنای امر میشه امر نفسی، تعینی و عینی. میتونیم همچین کاری بکنیم؟ شهید صدر میگه ظاهرا میشه همچین کاری کرد، به خاطر اینکه واقعا وجوب غیری، طلب غیری، طلب تأخیری، طلب کفایی، اینها قید اضافه میخوان. اگه قید اضافه را شارع نگه، خب ما تو بحث قرینه حکمت همینو گفتیم دیگه، میگفتیم شارع در مقام بیان باشد، وقتی در مقام بیان بود قرینه ای بر تعقید بیان نکند، ما از این میفهمیم که شارع اطلاق خواسته. و ما اینم میدونیم در این تقسیمات غیری و تأخیری و کفایی قید دارن و وجوب نفسی و تعینی و عینی یک وجوب مطلقن، غیر مقید به قیدین، قید نخورده توشون دیگه. پس میتونیم اطلاق گیری کنیم. خب همین رو نومت پیاده کنیم، بعد سوالا رو همه رو جواب میدم. سوالای خوبی پرسیدید، همه سوال خوبی پرسیدن، احسن. صفحه 249، بعض تطبیقات لقرینه الحکمه. متن رو بخونیم و خاصا دوباره جمع‌بندی هم میکنم. یدل الامر علی الطلب، امر دلالت بر طلب میکنه. خب و انه علی نحو الوجوب، این طلب هم که امر دلالت میکنه برش طلب وجوبیه، کما تقدم که بحث کردیم. کجا گذشت؟ پاورقی زد دیگه، تقدم تحت عنوان الامر و نهی، اونجا مفصل بحث کرد. خب آقا یه نکته، این که میگه امر دلالت بر طلب میکنه و اون هم علی نحو الوجوب، اگه منظور فقط لفظ امر باشه، یعنی ماده امر باشه، اصلا بحث ما اینجا بی‌معناست. ما چیکار ماده امر داریم؟ اینجا منظور اون هیئتیه که خدمت شما عرض می‌شود که از ترکیب صیغه امر و ماده امر حاصل میشه، که ما حاصلش میشد طلب و وجوب. یادتونه این که ما میگم خیلی مهمه آقای شرافت من، شما که سوال خوبی پرسیدی دقت کن. یادتون تو حلقه اولا که بحث میکردیم شهید صد گفتش که مفاد صیغه امر نسبت ارسالی است. بعد یک کسی سوال پرسید گفت پس وجوب و طلب از کجا فهمیده میشه؟ میگفتیم وجوب و طلب نتیجه و لوازم نسبت ارسالی است. یعنی وقتی شما مفاد صیغه امر رو گرفتی نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه، لازمش این باشه که شما نسبت به اون چیزی که مولا دوست داره باید حرکت کنی و مولا تو رو تحریک میکنه، ارسال میکنه به سمت انجام اون، پس معلومه اون واجبه که باید انجامش بدی، پس معلومه اون مورد مطلوب مولاست که باید انجامش بدی. میگفتیم وجوب و طلب از لوازم و نتایج نسبت ارسالی است. حالا دیگه شهید صد اینجا اونو نگفته، اینا احاله داده به همون چیزی که اونجا توضیح داده، اینکه میگه یدل الامر علی طلب، مقصود با همین توضیحی است که الان عرض کردم، یعنی نسبت ارسالیه مفاد صیغه امره، اما این نسبت ارسالیه نتیجه ای داره، لازمه ای داره، لازمش اینه که نهایت اینه که اون امر واجب خواهد بود. خب کسی جدید نیومده که ثبتش کنیم؟ خب نه. حالا پس این به خاطر اینه که اینجا میگه یدل الامر علی طلب. نگید که بابا شهید صد که معتقد بود که امر دلالت بر نسبت ارسالی است، نه طلب خالی، میگفت نسبت طلبیه، معنای حرفی میگرفت. اشکال نکنید، اشکال وارد نیست، با این توضیح که عرض کردم. خب لذا میفرماید یدل الامر علی طلب و انهو، که این طلب الان نحو الوجوب، به صورت وجوبی است، کما تقدم بحثش گذاشت. فقط یقال به هذا صدد، گاهی اوقات در این حول و حوش اینطور گفته می شود. بله بله و قد یقال به هاز از صدد، خودی کلمه صدد به معنای ناحیه است، این قسمت از این ناحیه گفته شده، در حول و حوش این مطلب گفته شده که چی گفته شده که ان دلالته، این برای آباقر، ان دلالته علی الوجوب لیست بالوضع، دلالت امر به واسطه بر وجوب به واسطه وضع نیست، موضوع لهش نیست، و انما هی بالاطلاق و قرینه الحکمه، ما دلالت امر بر وجوب رو از اطلاق قرینه حکمت میفهمیم. قد یقال، خب اینجا حرف زیاده، نگه دارید، میدونم خودم هم صحبت دارم، اجازه بدید. پس لأن الطلب غیر الوجوبی طلب ناقص محدود، طلب غیر وجوبی طلب ناقص و محدودی است، طلبی است که قید خورده. مثلا استحباب قید خورده به چی؟ به این که الزامش الزام، استحباب الزام شدید نیست، الزام ضعیف است. خب میگه و هازت تهدید، این که شما میایی یه طلبی رو که طلب غیر وجوبی باشه میگی طلب ناقص و محدوده،
و در واقع حدش میزنی، این تهدید تغییدان فی هویت طلب، در واقع شما داری قیدش میزنی، یک نوع تغییر است در هویت و ماهیت طلب. و ما عدم نسب قرینت علی التغییر یثبت بالاطلاق ارادت و طلب المطلق ای طلب الذی لا حد له به ما هو طلب و هو الوجود. و ما عدم نسب قرینه، یعنی اگر شما قرینه ای نیاوری برای اون طلب غیر وجوبی، علت تعقید یعنی قید آمده باشه برای اینکه بیان کنه آیا اون معنای غیر وجوبی رو میخواد بفهمونه یا نه، یثبت بالاطلاق به واسطه اطلاق ثابت میشود چه چیزی؟ ارادت و طلب المطلق، این که متکلم اراده طلب مطلق رو کرده. حالا طلب مطلق یعنی چی؟ ای طلب اللذی، ای طلب اللذی لا حد له به ما هو طلب، طلبی که هیچ حدی نداره، الزامش الى بی نهایته و هو الوجود، بهش میگن وجود. حالا با توجه به این مقدمه، حالا میخواد این بحث اطلاق و قرینه حکمت رو روی اقسام واجبات تطبیق کنه و پیاده کنه. ولی طلب انقساماتون عدیده، طلب تقسیمات متعددی داره، که انقسامه الى طلب نفسی و الغیری. فل اول طلب نفسی هو طلب و شیل نفسهی خودش مطلوبه، و ثانی هو طلب و شیل عجل غیرهی خودش مطلوبه. ذاتی ما مطلوب اصلی ما نیست، مطلوب ماست برای چیز دیگر مثل وضو. خب و انقسامهی الی طلب تعیینی و تأخیری، تقسیمش به طلب تعیینی و تأخیری. فل اول هو طلب و شیء معین، طلب تعیینی، واجب تعیینی، وجوب تعیینی، طلب یه چیز مشخصی است. و ثانی طلب و احد الاشیاء علی سبیل تأخیر به صورت مخیرن در عرض هم، مثل همون کفاراتی که گفتیم، کفاراتی که در واقع وجوب تأخیری داره. خب اینم از این صفحه بعد. وانقسامهی الال اینی والکفایی، تقسیم طلب به اینی و کفایی. فل اول هو طلب و شی من المکلف به عینهی، اینی طلب یک چیزی است از مکلف، اون هم به عینه به صورت مشخص و واضح، فقط از او خواسته شده، از بقیه هم خواسته شده، هر کسی ذیل این طلب و خطاب طلب قرار میگیره و با انجام دادن یکی از بقیه ساقط نمیشه. اما طلب کفایی چی؟ و ثانی طلبه من احد المکلفین علی سبیل البدل، این که طلب شده از یکی از مکلفین به صورت علی البدل، هر کدوم انجام بدن از بقیه ثابت می شود. و بالاطلاق و قرینه الحکمه یمکن ان نثبت کون الطلب نفسیا تعینیا عینیا، ما با واسطه اطلاق و قرینه حکمت میتونیم که ثابت کنیم که طلب ما نفسی، تعیینی و عینی است تو این تقسیمات. این که میگه نفسی، تعیینی، عینی معناش این نیست که مثلا تو یه مورد ثابت کنیم که هر سه تاش هستا، اینا رو جدا جدا داره میگه. یعنی در دوران نفسی و غیری با اطلاق میتونیم بگیم نفسی است، در دوران تعیینی و تأخیری با اطلاق میتونیم بگیم که تعینیست، در دوران بین عینی و کفایی با اطلاق میتونیم بگیم که عینیست. اینا رو خلط نشه خدا نکرده. خب و یقال فی توضیح ذالک، حالا این اطلاق و تعقیده چطور میشه اطلاق قرینه حکمت؟ میگه ان الغیریه، عشان داره توضیح میده چرا غیریت، چرا تأخیریت و کفاییت اینها قید اضافه دارن. میگه ان الغیریه تقتضی تعقید وجوب شیء، وجوب شیء به ما اذا وجب ذالک الغیر. واجب غیری مقتضی مقید شدن وجوب چیزی است به این که اذا وجب ذالک الغیر، یه غیر دیگری واجب باشد تا این واجب باشه، مقید به وجوب غیر دیگر است. و تأخیریه تقتضی تعقیده به ما اذا لم یعتب الاخر، وجوب تأخیری مقید شده به این که زمانی که لم یعتب آورده نشود بالآخر اون یکی. چون وجوب تأخیری چی میگیم؟ میگیم که مخیر است بین چیزهایی که در عرض همه. پس تو وجوب تأخیری مقید به اینه که شما علی سبیل تأخیر انجام بدی، ولی کفایت تقتضی تعقید این وجوب به ما اذا لم یعتل آخر و بالفعل، مقید است به این که دیگری فعل را انجام نده تا واجب بشه برای شما. اگر کسی مثلا یک میتی اینجا باشه شده، یک کسی بلند شه این میت رو تجهیز کنه، تکفین کنه و برش نماز بخونه، دیگه مثلا از من و شما ساقط میشه. این وجوب کفایی که اینجا هست مقید به اینه که او انجام نده تا بر گردن ما واجب باشه. اگه او انجام میده دیگه گردن ما واجب نیست. اینا همه قید دیگه. شارع برای اینکه بخواد نوع خاصی از وجوب رو بفهمونه، وجوب غیری، وجوب کفایی، وجوب تأخیری، باید قید بزنه، بگه آقا من مقصودم از این وجوب کفایی است، مقصودم وجوب غیری است، مقصودم وجوب تأخیری است. اگر نگد و کل هذه التعقیدات تنفا مع عدم القرینه علیها بقرینه الحکمه، همه این تعقیدات منفی میشن در صورتی که قرینه‌ای بر اونها وجود نداشته باشد به واسطه قرینه حکمت. فیثبت المعنی المقابل لها، اون وجوب مقابلشون اثبات میشه. همین که نگه که مثلا مقصود من کفایی است، مقصود من تأخیری است، مقصود من غیری است، پس معلومه که اون وجوب مطلقه رو خواسته دیگه، نه مقیده دیگه. کاملا میشه اطلاق و تعقید. این از بحث تطبیقات قرینه حکمت. خب پس بنابراین یه جمع‌بندی کوتاه بکنم که ابوالفضل هم سوالش حل شه. جمع‌بندی کوتاه، ما معتقد شدیم که لفظ هم دلالت بر وجوب داره، دلالت بر طلب داره. بعد اگر کسی گفتش که موضوع لفظ هم دلالتش بر طلب و وجوب از باب موضوع لهش نیست، بلکه از باب اطلاق، یعنی ما اطلاق و قرینه حکمتی میفهمیم که کلمه ما چه معنایی داره، لفظ امر ما، صیغه امر ما چه معنایی داره، در اون صورت بهشون میگیم که از اطلاق در صیغه امر ما میفهمیم که وجوبی که از صیغه برداشت میشه وجوب مطلق است، یعنی وجوبی که هیچ حد و حصری ندارد، الزام محض. اگر از طریق قرینه‌ای نوعی از طلب رو متکلم خواست بیان کنه، اون موقع میتونیم اراده اون نوع طلب خاص رو کنیم. اما اگر قرینه‌ای بیان نکرد، مشخص میشه که اراده او بر اون مطلق وجوب است، بر اون الزام مطلق بدون حد است، نه بر اون معنای مقید، وجوب مقید، طلب مقید، که اگر میخواست باید قیدشو میآورد. حالا که نمیآورد پس نمیخوادش دیگه، دقیقا قرینه حکمت دیگه. خب حالا بریم سراغ سوالات دوستان. از همون بالا من برم بالا، اینو من ببندم کادره کاربرا رو ببندم که بریم بالا ببینیم چی میفرمن. این که سوال آقای تحکلی گفتیم که اینجا اصلا اطلاق مقامی نیست، وجوب لاب شرط باشه. وجوب لاب شرط که اگر منظورتون از وجوب لاب شرط اون الزام محض و الزام مطلقه، نه، وجوب لاب شرط میشه همون طبیعت محضهی که تو بحث اطلاق گفتیم، اون نیست. منظور لفظ امر، ماده امر، این هم که پاسخ دادیم آقای شرافتمند که منظور ماده امر نیست، منظور همون صیغه امره. اما این که کسی سوال ممکنه بکنه که بابا صیغه هم که دلالت بر نسبت ارسالیه میکرد، معنی حرفی بود، چطور شما اینجا میگید؟ پاسخ دادیم، گفتیم که الزام، وجوب و طلب نتیجه و لازمه نسبت ارسالی است. گفتن فرقش با اطلاق در معانی حرفیه چیست؟ عرض کنم به منظرتون که اینجا ما کار نداریم که خود هیئت امر اطلاقش چیست. حاجی فرمودین کار به اطلاق هیئت امر نداریم، ما داریم معنای حاصل از هیئت امر رو بیان میکنیم. معنی حاصل چیست؟ طلبه، وجوبه. این وجوب آیا اگر به صورت مطلق گفته شود ازش اراده نفسیت، تعینیت و عینیت میشود یا نه؟ اینم که هیچی. مثلا که یعنی فرض کنیم که موضوع له صیغه امر طلب وجوبی نیست، و حالا آیا میتوانیم بر اساس اطلاق طلب وجوبی را از امر بفهمیم؟ بله، دقیقا همینه. اینا که این بحث ما پیش فرضش اینه که ما نگیم در واقع معنای وجوب جزء موضوع له امره، معنای طلب جزء موضوع له امره، بلکه ما این را از چی میفهمیم؟ از اطلاق میفهمیم. مطلق بگه منظور در واقع وجوب بی حد و حصره. خب متشابهاتون تفسیر میکنیم. بله، لغت صدد هم که گفتیم، خب مطلق طلب میشه وجوب. بله، مطلق طلب میگن وجوب. حالا مطلق طلب که نه، آخه تعبیر مطلق طلب در مقابلش طلب مطلق دیگه. خب مطلق طلب که میگن شامل همه طلب ها میشه، طلب استحبابی، طلب وجوبی، طلب های کفایی، طلب تأخیری، همه اینا رو شامل میشه. اما طلب مطلق یعنی وجوب. بله، طلب مطلق یعنی وجوب. طلب مطلق یعنی طلبی که حد و حصر نداره، الزامش در واقع بدون قیده، مقید مثلا به شوق ضعیف نشده، مقید به غیریت نشده، مقید به کفایت نشده،
یعنی به قید عدم قید بودن.
احسن، به قید عدم قید بودن. احسن.
مطلق طلب میشه طلب مهمل، یعنی چطور؟
باریکلا، آفرین. این میشه لابه شرط. احسن 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 برای باشه افاد من. بسیار عالی. خب اینم که گفتیم یعنی نمیشه نفسی و تعینی مداخله داشته باشن. سوالتون رو نمیفهمم آقای شرافت من نوشتین. اگر میخوای توضیح بدید.
اینکه نفسی، تعینی و عینی الان یعنی میشه یک طلب هر سه تا خصوصیت رو داشته باشه دیگه.
بله میشه، ولی میخوام بگم بحث ما اونجا نیست. من تو توضیحم میخواستم اینو بگم، میگم فکر نکنید که آخه عبارت یه جوری بود که رهزن بود که انگار مثلا شهید صد داره میگه که ما میتونیم اثبات کنیم که طلب هم نفسیست در همان لحظه، هم تعینیست در همان لحظه، هم عینیست. اینو نمیخواد بگه، اگرچه که این اگر باشه فرض محالی نیست. یعنی ممکنه ما یه واجبی داشته باشیم هم نفسی باشه، هم تعینی باشه، هم عینی باشه. مثل نماز، نماز هم نفسیست، هم تعینیست و هم عینیست. خب اینجوری نیست که مثلا طرف مخیر باشه نماز بخونه یا چیز دیگه بخونه. نه، نماز باید بخونه. خب این هم از این سوال. یعنی کلن کفایی و تأخیری و غیری شدن تغییری و نیازمند به قرینه هم؟ بله دیگه، با توضیحی که دادی مشخص شد. بحث سر اینه که آقای توکلی پرسیدن که این وجوب صیغه امر مربوط به وضع یا اطلاقه. بله، این بحث، یعنی سوال اصلیش به اینه، اگر شما خدمت شما عرض بشود که به وضع گرفتی دیگه این بحثا معنا نداره، اگر اطلاق گرفتی با اطلاق میتونی حلش بکنی. چشم، الان همجورم میام پایین سوال شما میرسم. آیا حالات ششگانه طلب قابل جمعن؟ یعنی چی؟ ششگانه منظورتون چیه؟ نمیتونم آنجا با اینجا میشم. حل شده. خب خدا باشم. میبینم این نکته بگم بعدشم آقای تبک. آقای تبک شما حرفتو بزن. آقا باقر، بعد من این نکته رو میخوام عرض بکنم.
بعد ما تو بحث اقلاب لحظی میگفتیم که موضوع لحظ طبیعت محضه است، بعدش اطلاق مدوید یک چیزی مضافه بر موضوع لحظه که اطلاق یه تمیز رو به هم بکنیم تطویر یه تمیز رو به هم وجودی. احسن میگفتیم شما داخل اطلاق چیزی نمیخوای بگیم، وقتی چیزی نمیخوای بگی نباید بگی که نمیخوام بگیم، همین که نگی کفایت میکنه. خب
بله،
بعدش بعد اینجا نیست، اینجا یه چیز وجودیه، یعنی تو باید بگی که من عینی میخوام. اگه کسی بیاد بگی که دلالت سی...
نه نه لازم نیست بگی من عینی میخوام، همین که قیدی نیاره که من غیری میخوام یعنی عینی میخواد. اینو گفتیم اینجا دیگه. نه 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 ببین اینجا الان اینجا همینو گفتیم الان، میگه که و کل حاضه تغییدات تنفا ما عدم الغرین علیها، یعنی همین که نگه، نگه که من غیری میخوام یعنی عینی میخواد، نگه من تأخیری میخوام یعنی تعینی میخواد، نگه من کفایی میخوام یعنی اسخای میکنم. بله اونجا میشه نفسی، اینجا عینی، عینی میخواد. جا به جا گفتم همین که نگه یعنی مقابلشو میخواد، نه اینکه برای اینکه مثلا نفسی و تعینی و عینی میخواد چیزی رو باید بگه. نه بله لفظو که باید بگه، بدون لفظ که نمیتونه حرف بزنه، که باید مثلا یه امری بکنه، یک وجوبی داشته باشه، اما همین که امر کرد، وجوب کرد، قیدی براش نیاورد که این وجوب من به صورت کفاییه، پس یعنی عینی میخواد نه کفایی.
اصلا شما
فهمیدیم
اگه من غیری میخوام یعنی نفسی میخوام،
نفسی میخواد. بله
خب من میخوام اشکال کنم، چی گفته اینجوریه؟ باید بگی من چی میخوام، اگه
هیچ
کدومو
نگی
مجمل میشه، یعنی مشخص
نکرده کدومه. نه دیگه ببین چرا مجمل بشه، وقتی شما متکلم در مقام بیانه، نمیخواد مجمل گویی کنه، میخواد بیان حکم بکنه. از این وقتی میخواد بیان و حکم بکنه یعنی نمیخواد شما رو گیج کنه، میخواد بهت بگه که این کار انجام بده، هدفش گیج کردن نیست. خب اگر در مقام بیانه که میخواد یه تکلیفی رو بر دوش و ذمه تو بذاره، بعد برای این صيغه امری که به کار برده قرینه ای بر کفایی بودن یا تأخیری بودنش نیاره. خب پس یعنی که قسم مقابلش رو میخواد دیگه. اجمال زمانی میشه فهمید، اجمال زمانی میشه فهمید که بگیم آره در مقام بیان نیست، که اصلا نه کفایت فهمیده میشه نه عینی بودن، ولی وقتی در مقام بیانه خب اطلاق همینه دیگه. بودم اطلاق چی میگفتیم؟ پس و قرینه نمیاره، در مقام بیانه پس معلومه اطلاق میخواد. اگه این حرفو بزنی پس تو بقیه هم باید حرفو بزنی دیگه، فرقی نمیکنه، اونجا هم باید اینو بگی، بگی قرینه نیاورد این مجمل میشه، برای اطلاق باید چیزی را بگوید که من مطلق میخواهم. اصلا کل حرف ما تو اطلاق این بود که برای فهموندن اطلاق لازم نیست بگه من دارم مطلق میگم، همین که قیدی رو نیاره در مقام بیان باشد یعنی اطلاق خواسته.
الان شما میگید متکلم در مقام بیان اینه که تو باید فلان کارو انجام بدی، این هم با وجوب غیری انجام میشه هم با وجوب نفسی.
باریکلا آفرین، هر دوش هست. حالا اگر قرینه ای برگوش کن، خب وجوب غیری قرینه اضافی داره، وجوب غیری برخلاف نفسی و قرینه اضافی داره، اگه اون قرینه اضافی رو نگفت میشه وجوب نفسی که قرینه اضافی نداره و وجوب مطلقه فهمید؟ چرا نشه فهمید؟ اگه در مقام بیان باشه میشه فهمید. حل شد؟
نه استاد.
ابهامش کجاست؟ بگید حلش کنید. یا میخواید مطالعه کنید بعدن دوباره صحبت کنید؟ نمیدونم. صدات خیلی ضعیفه آقا باقر.
این که ما اگه قید نیاریم دلالت میکنه بر وجوب نفسی، ما اینو از کجا آوردیم؟
این یه مقدمه داره، مقدمش هم چند بار تو کلماتم گفتم، وجوب نفسی در مقابل وجوب غیری یک وجوب مطلقه، اما وجوب غیری وجوب مقیده. شما خب تعریف کردین دیگه الان، وجوب غیری مقیده به اینه که چون غیری واجبه است این واجبه، اما وجوب نفسی خودش واجبه، مقیده به غیری نیست، به اینه که خودش واجبه. اگه میخوای حساب بکنی ما هیچ اطلاقی نداریم، میدونی چرا؟ همه چیزهایی که شما فرض بکنی مقیده به اطلاقه. این که نشد حرف که ما الان توی وجوب غیری داریم یه چیز زائد اضافه میکنیم که تو وجوب نفسی نیست. بابا اطلاق و تعقید نسبیان، ممکنه یک مجموعه ای، یک لفظ، یک معنای اینجا در مقابل معنای دیگه مقید باشه، در مقابل معنای دیگه مطلق باشه. الان نفسی و غیری این دوتا در مقابل همن، یکیشون مطلقه یکیشون مقیده. غیری مقید است به این که در واقع غیری مقید باش، غیری واجب باشد تا این واجب باشه، اما نفسی مقید به این قید نیست، پس نسبت به این قید اطلاق داره. اطلاق یعنی این، توی عینی، توی عینی و کفایی هم همینه، تو کفایی مقید به اینه که دیگری انجام نده، عینی نسبت به این قیده اطلاق داره. حالا اگر که متکلم این قیده رو نگفت و در مقام بیان بود، نمیشه قسم مقابلش رو اراده کرد؟ چرا نشه؟ خب اطلاق و تعقید دیگه چیه پس این؟ پس اطلاق و تعقید رو خوندیم که فقط تو اکرم العالم و نمیدونم اینا که مثلا راحته حل کنیم؟ اینا هم اطلاق و تعقیده. بفهم آقای شرافت من.
الان فهمیدم شهید سن چی میگم، میگن که الان مثلا اطلاقات عینی، نفسی و تعینی، یا تعینی چی بود؟
عینی، نفسی، تعینی،
تعینی، این ستا مطلقند و غیری ندارن، اما اون ستای درولشون اگر قرار باشه بیان قید اضافی دارن، اون قید باید بیان بشه. شاید فهمیدم که میگه، اما سوال اینه که الان شهید صدر اینجا ها اطلاق رو به معنای چیزی گرفتن، یعنی به معنای که قید عدم اطلاق داشته باشه. خب چرا به معنای اهمال نگرفتن؟
قید عدم اطلاق گرفته باشه کجا گفتن؟ قید عدم اطلاق گرفته باشه؟
بله، نمیخوام بگم چرا لا به شرط مقسمی نگرفتن.
خب آخه لا به شرط مقسمی وجود خارجی نداره آقای شرافت من، لا به شرط مقسمی وجود خارجی نداره که اصلا. لا به شرط مقسمی یه عنوان انتزاعی ذهنیه، مثلا کار بیشتر داریم. ما اینجا اطلاقمون به معنای عدم اون قید مقابله. تو عینی اطلاق عینی یعنی اطلاق نسبت به عدم قید کفایی بودن، اطلاق در نفسی یعنی نسبت به عدم قید غیری بودن، اطلاق در تعینی یعنی نسبت اطلاق نسبت به عدم قید کفایی بودن، تأخیری بودن. توجه فرمودی؟ اطلاق اینجا اینطوریه، اینجا اطلاقش به معنای بفهم
لفظی جایز صدر اومد دو تاش کرد، گفت اینجا اختلافه، بعضی هم اطلاق به معنای چیز، به معنای مثلا طبیعت اطلاق.
نه اون تو موضوع له لفظ بود، میگفتیم آیا ما اطلاق رو از موضوع له میفهمیم یا نه از قرین حکمت میفهمیم. رفتی بحث اینجا ما نداره الانا، ما اطلاق از موضوع له میفهمیم یا از قرین حکمت میفهمیم. فرض ما اینجا اینه که ما اطلاق اینجا از قرین حکمت میفهمیم، یعنی متکلم در مقام بیان بود، قرینه و قیدی برای کفایی بودن، تأخیری بودن و غیری بودن ذکر نکرد، یعنی قسم مقابل، یعنی اطلاق رو خواسته. حل شد؟
تقریبا. من یه خورده
خب باز مطالعه کنید، فکر کنید، مباحثه کنید، اگه حل نشد دوباره فردا صحبت میکنیم. خب خواهش میکنم. سلامش آقا باقر، شما حل شد برات یا نه؟
من اون سفر شد تو این سفر تفصیل داره اینجوریه، اما خب مثلا سفر تفصیل دیگه از موضوع هست اونم باید ثابت کنید که مثلا اینکه از قسمت یکی از اقسام وجودیه اون یکی بس عدمیه، مثلا تو واجب فوری و تأخیری اینجوریه که یه دونشون وجودیه یه دونشون عدمیه.
آره دیگه، مثلا اونجا هم اگه بخوان چیز کنن تأخیری و فوری میگن تأخیری اطلاق داره، فوری مقید به زمان خاصه. تأخیری یعنی شما تو همه زمانهایی که تعیین شده میتونی انجام بدی در 24 ساعت مثلا، اما فوری مقید است به یک زمان خاص. حالا اگر شارع نیاد مثلا یک زمان خاصی رو برای وجوب و طلبش بیان کنه، آیا میشه اطلاق گیری کرد و این برداشت رو کرد که اینجا وجوب وجوب تأخیریه؟ میگن بله. چرا نشه؟ پس فوری مقید است به زمان خاص میشه وجودی، تأخیری یعنی این که مقید به زمان خاص نیست، اطلاق داره، هر زمان که انجام دادی انجام دادی. تموم شد.
مثلا الان مثلا تو خمس چجور، تو زکات چجوریه؟ میگن الان واجب میشه خب، و تو باید مثلا چند هفته دیگه بدی، بینش هم نمیتونی بدی، اون چه وجودیه؟
الان واجب میشه، تو الان چند هفته دیگه باید بدی؟ خب آره دیگه، وجودش دیگه.
مثلا بعضی هم میگن خورما وقتی رو درخته بهش واجب میشه و بعد از اینکه چیدی این خورما و درخت چیدی باید زکاتشو بدی.
اون میدونید تفاوت میان ذمه و عهده است، این ربط بحث ما نداره. ببینید وجوب در بحث زکات، وقتی شخصی صاحب بار خورما شد زکات به ذمه او میاد. ذمه یک حکم وضعیه، یعنی اشتغال ذمه او به یک تکلیف، اما ادای این تکلیف که متعلقش عهده باشد منوط به زمان بالفعل شدن اون تکلیفه. این ربطی به وجوب فوری اینا نداره، یعنی اطلاق و تغییر نداره، اونجا اصلا بحثش متفاوته، بحث ذمه و عهده است. حالا ذمه و عهده با هم تفاوتی دارن، ان شاءالله اگر شد یه مدت صحبت می‌کنیم. حل شد؟ خب چند تا سوال دیگه هم بود، وقت خیلی گذشت، 8 و 10 دقیقه است. بذار ببینم، آقای بقایی پرسیدن که تأخیریه، میگه معنای تأخیر رو فهمیدم اما متن نمیتونم تطبیقش بدم. میگه تأخیریه اقتضا میکند مقید شدن وجود را به آنجایی که اذا لم یعتل آخر، اون مورد دیگر در واقع انجام نشود. تو تأخیری میگیم که اینا در عرض همان دیگه میتونه کفاره که میخواد بده، میتونه 60 تا فقیر آزاد کنه، 60 نفر رو غذا بده یا 60 روز روزه بگیره. تأخیری مقید به اینه که شما در واقع جایی باشی که اون مورد دیگه انجام نشده باشه، که شما مخیر باشی بین همش دیگه، بین همش میتونی مخیر باشی. خب آقای اخلاقی هم یه سوال پرسیده، اینم یه آخرین سوال دیگه، بقیش ایشالله جلسه آینده تو فقه اگه خواستی سوال پرسید، اگه نه فردا. الان شما فرمودید اینا قابل جمع، ما نمیتونیم نفسی تأخیری با هم جمع کنیم چون یک مطلق این وقت با هم چگونه جمع میشن. نگفتم نفسی و تأخیری، گفتم نفسی تعینی و عینی میتونه تو یک واجب جمع بشه، یعنی یه واجب هم نفسی باشه هم تعینی باشه هم عینی، قسمای مقابل هم که نمیشه. البته باز دوباره نفسی و تأخیری قابل جمعن. نفسی در مقابل غیری بود، در مقابل تأخیری که نبود که. الان وجوب کفاره یه وجوب نفسیه، اما وجوبش تأخیری هم هست. یعنی شما مخیری بین سه تا چیز. این که میگیم کنار هم جمع نمیشن یعنی وجوب مقابل خودشون، نه وجوب قسم دیگه. اینها که با هم ارتباط ندارن که، نفسی و غیری با تأخیری و تعینی ارتباط ندارن که. خب حالا ان شاء الله بقیه جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین، خسته نباشید.